بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به عادت اول. عادت اول عامل بودنه و به یک شکلی میشه گفت که عامل بودن مبنای همه عادت‌های بعدیه. یعنی اگر این مرحله رو کسی خوب طی نکنه و این موضوع رو برای خودش حل نکنه، تقریبا همه مطالب بعدی از پایه و اساس بی‌معنی میشن. مسئله سر اینه که ما خودمون رو عامل میدونیم یا عامل نمیدونیم. انسان عامل انسانیه که مسئولیت زندگی خودش رو بر عهده بگیره و صادقانه میپذیره که آنچه که هستم محصول انتخابهای دیروز منه و تا وقتی اینو نپذیره نمیتونه بپذیره که آنچه در آینده خواهم بود محصول انتخابهای امروز منه. به تعبیر دیگه عامل بودن یعنی این که ما جبر رو کنار بگذاریم، جبرگرا نباشیم و تمام کوششمون رو به کار بگیریم که خودمون رو مسئول درجه اول زندگی خودمون بدونیم. در نقطه مقابل عامل بودن، واکنشی بودن قرار داره. واکنشی بودن یعنی این که شخص خودش رو نه محصول انتخابهای خودش بلکه محصول جبرهای مختلف بدونه. جبر ژنتیک، جبر خانواده، جبر جامعه، جبر اقلیم و جبرهای مختلف. دقیقا از همینجا دوستان تفاوت‌ها آغاز میشه. کسی که اعتقاد داره زندگی ما انسان‌ها به واسطه جبرهای مختلف ساخته میشه، این انسان به نظر من تعلیم و تربیت براش منتفیه، آموزش و پرورش منتفیه، رشد و پیشرفت منتفیه. اگر کسی اعتقاد داره که خداوند سرنوشت او رو مقدر کرده یا اعتقاد داره که نقشه ژنتیکی که باش به دنیا اومده اون زندگیشو داره تعیین میکنه یا اعتقاد داره که جامعه داره او رو میسازه، این انسان دیگه هیچ کاریش نمیشه کرد. یعنی حتی صحبت کردن در روی تعلیم و تربیت هم با او خطاست. بنابراین گام اول اینه که ما خودمون رو مجبور ندونیم، خودمون رو مختار بدونیم. و من فکر میکنم که ما شرقی ها و به ویژه ما ایرانی ها خیلی زیاد به این موضوع نیاز داریم و اینو باید حلش بکنیم، به خاطر اینکه جبرگرایی به شدت آرام بخشه. یعنی وقتی که ما وضعیت زندگیمون رو نسبت میدیم به یک پدیده بیرون از خودمون، از خودمون سلب مسئولیت میکنیم و با این سلب مسئولیت به صورت کامل یک احساس خوشایندی به ما دست میده که پس من مسئول وضعیت زندگی خودم نیستم، دیگران منو بدبخت کردن، دیگران منو به خاک سیاه نشوندن، دیگران باعث اضطراب و ناآرامی من شدن، به من ربطی نداره. این به شدت آرام بخشه و از انسان محافظت میکنه و مراقبت میکنه. اما تردیدی نداشته باشید که انسانی که به جبر اعتقاد داره، این انسان زندگی سالمی نمیتونه داشته باشه. جبرگرایی بنیان هر گونه مدنیت و بنیان هر گونه رشد و پیشرفت رو به صورت کامل از بین میبره و نابود میکنه. پس قدم اول اینه که ما عامل باشیم، واکنشی نباشیم، مسئولیت پذیر باشیم و وظیفه شناس. آقای استفانکاوی برای که این موضوع رو توضیح بده، این مطلب رو مطرح میکنه که برای لحظاتی ما میتونیم به جریان فکر کردن خودمون نگاه بکنیم. یعنی ما انسان‌ها این توانایی رو داریم که از آگاهی خودمون آگاه باشیم. به تعبیر دیگه ما انسان‌ها نیروی خودآگاهی داریم. این نیروی خودآگاهی به ما نشون میده که ما تفکر و آگاهی نیستیم. ما تفکر و آگاهی داریم. بنابراین وقتی که شما دارید فکر میکنید، شما دارید فکر میکنید، نه اینکه شما فکر هستید. نه، فکر یکی از دارایی‌های شماست، یکی از ویژگی‌های شماست. شما از طریق آگاهی داشتن بر فکر‌های خودتون از جریان اندیشه‌های خودتون آگاه میشید. اینو به راحتی میتونید انجام بدید. چشمتون رو ببندید و چند دقیقه به خودتون که دارید فکر میکنید نگاه کنید. اون چیزی که به شما در حال فکر کردن نگاه میکنه، اون من واقعی شماست و اون من واقعی عین شادی، عین آگاهی، عین آزادی و عین رشته. همنشینت من نیم، سایه‌ی من است، برتر از اندیشه ها پایه‌ی من است، قاصدن خود را به اندیشه دهم، چون بخواهم از میانشان برجهم. من هر وقتی بخوام فکر میکنم، هر وقتی بخوام از میان فکرها بیرون میرم و دیگه فکر نمیکنم. این معناش اینه که برتر از اندیشه ها پایه من است. من یک نیرویی دارم به نام نیروی خودآگاهی. از طریق نیروی خودآگاهی ما میتونیم از خودمون فاصله بگیریم، ما میتونیم خودمون رو از بالا ببینیم و میتونیم خودمون رو در موقعیت های مختلف زندگی بیازماییم. و ما یک نیروی دیگری داریم به نام نیروی اراده آزاد، اراده مستقل. ما نیرویی داریم که به شدت قدرتمند و قویه و ما در موقعیت‌های مختلف زندگی میتونیم ازش استفاده کنیم و نام این نیرو اراده است. و یک نیروی دیگری داریم به نام تخیل، تخیل خلاق البته، که ما از طریق این نیرو میتونیم به گذشته بریم، میتونیم به آینده بریم، میتونیم خاص‌ترین موقعیت‌های زندگی رو تصور و تخیل بکنیم و خودمون رو در اون موقعیت‌ها ببینیم. و یک نیرویی داریم به نام نیروی وجدان. این چهار تا نیرو یعنی خودآگاهی، اراده آزاد، تخیل خلاق و وجدان اخلاقی، چهار نیرویی هستن که آقای استفان کاوی دائما بر روی این چهار تا انگشت میگذاره و میگه باید از طریق اتکا کردن به این چهار تا نیرو زندگی خودمون رو بسازیم. از بین این چهار تا نیرو دو تاش در عادت اول به کار ما میاد، یکی عادت خودآگاهی و یکی هم عادت اراده آزاد، اراده مستقل. این دو تا نیرو اگر ما عمیقا بهشون اعتماد کنیم و پرورششون بدیم در خودمون، به ما نشون میدن که ما محصول شرایط نیستیم، ما نتیجه جبرهای مختلف نیستیم، ما حاصل انتخابهای خودمون هستیم. و دوستان این جمله رو واقعا باید جدی گرفت، یعنی هزاران بار این جمله رو باید تکرار کرد که زندگی من حاصل انتخاب‌های خود منه، این منم که دارم زندگی خودم رو می‌سازم، عامل دیگری بیرون از من نیست که زندگی منو اون می‌سازه. احتمالاً در ذهن دوستان خیلی سوال میاد، یک سوال اینه که پس خداوند در این وسط چه کار است؟ آیا سرنوشت و تقدیر ازلی و الهی وجود داره یا نه؟ سوال بعدی اینه که ژنتیک چه کار است در این وسط؟ سوال بعدی اینه که جبر و محیط و اقلیم چه کارن و جامعه چه کاره؟ همه اینا وجود دارن دوستان. اگر ما در محیط دیگه به دنیا میمدیم یا در اقلیم دیگه به دنیا میمدیم یا در خانواده دیگه به دنیا میمدیم، قطعا این آدم الانی نبودیم. آنچه که ما الان هستیم تا حد زیادی تحت تأثیر اون عواملی است که بهش اشاره کردم. اما شادی ما، نیکبختی ما، آرامش ما و اخلاقی بودن ما به اون عواملی که عرض کردم بستگی نداره. رنگ چشم ما به اون بستگی داره، قد ما به اون بستگی داره، بهره هوشی ما به اون عوامل بستگی داره. ولی اینه که ما درست زندگی کنیم یا نه، طبق اصول زندگی کنیم یا نه، اخلاقی زندگی کنیم یا نه، شاد و آرام و نیکبخت زندگی کنیم یا نه، این به انتخاب‌های خود ما بستگی داره. و اینو اگر ما نپذیریم، یعنی مسئولیت زندگی خودمون رو به رسمیت نشناسیم، به نظر من تمام بحثایی که دیگه از این بعد خواهیم کرد بیهوده خواهد بود. اولین قدم اینه که ما این مسئولیت پذیری رو به رسمیت بشناسیم. یکی از اتفاقهایی که در زندگی آقای استفان کاوی خیلی مؤثر بوده و توی چند کتاب به اون حادثه اشاره کرده اینه که ایشون میگه من یک بار یه دانشگاهی برای تحقیق تو کتابخونه رفته بودم، میگه تو کتابخونه که داشتم میگشتم یه کتاب دیدم، این کتاب توجه منو جلب کرد، کتاب رو باز کردم و یه جمله توی اون کتاب دیدم و ایشون میگه این جمله کل زندگی منو عوض کرد و این جمله رو دائما داخل کتاب‌های خودش تکرار میکنه. اون کتابی که ایشون دیده کتاب انسان در جستجوی معنی بوده، نمیدونم دوستان شنیدن یا نه، کتاب خیلی معروفه آقای دکتر ویکتور فرانکل. و همونجوری که دوستان عزیز میدونن ویکتور فرانکل یک پزشکی بود که او رو گرفتن و در یکی از اردوگاه‌های مرگ خیلی معروف دنیا نگهداری کردن. تمام اعضای خانواده‌اش، همسری که چند بار با هم ازدواج کرده بودن، خواهر، برادر، پدر، مادر، همه توی اون اردوگاه یا توی اون ایام از دنیا میرن. یکی از بستگان شالا یادم نیست، یا خواهرش احتمالاً میمونه یا برادر یادم نیست، و چند ده و بلکه چند صد هزار انسان جلو چشم او به کوره های آتش سوزی میفتن و سوخته میشن و ایشون هم هر روز منتظره که فردا نوبتش میرسه که ایشون رو برن اعدامش کنن یا نه، تو کوره بندازن یا نه. خودش میگه یک روز در حالی که من تو اتاق داشتم راه میرفتم و فقط یک پوست و استخون بودم، میگه یک اندیشه در ذهن من جرقه زد و من اون اندیشه رو مبنای زندگی قرار دادم. اون اندیشه همینه که استفان کاوی این همه روش تاکید میکنه و اون اندیشه اینه که بین محرک و و پاسخ ما یک فاصله وجود داره و تمام شرافت انسانی و عظمت انسانی و اختیار انسانی در همون فاصله کوتاه بین محرک و واکنش اتفاق میفته و قرار میگیره. در واقع تا قبل از این که ویکتور فرانکل این کشف بزرگ رو داشته باشه، مدل معروف درباره انسان این بود که وقتی که محرک میاد، واکنش ما به صورت غیر اختیاری و غیر انتخابی پشت سرش میاد. همونطور که دوستان میدونن، پاولوف وقتی که داشت روی سگ‌ها کار میکرد، متوجه شد وقتی که غذا به حیوانات میده و یک زنگو به صدا در میاره، ناخودآگاه بزاق دهان سگ‌ها ترشح پیدا میکنه. بعد از مدتی که دیگه غذا رو تعطیل کرد، همچنان وقتی که زنگو به صدا در میآورد، سگ‌ها بزاقشون ترشح میشد. این مدلی که روی سگ‌ها پیدا شد که به محض اینکه زنگ زده میشه، بزاق دهان ترشح میشه بدون هیچ انتخاب و آگاهی، این مدل رو آورده بودن روی انسان‌ها پیاده می‌کردن و به این نتیجه رسیده بودن که اساساً ما انسان‌ها هم در مقابل محرک‌های بیرونی هیچ گونه انتخاب و آگاهی نداریم. یه محرک میاد و ما هم یک واکنشی بهش نشون میدیم. اما اون چیزی که آقای ویکتور فرانکل بهش میرسه اینه که یک محرک وجود داره، اون طرف واکنش ما وجود داره، بین محرک و واکنش ما یک فاصله بسیار کوچیک وجود داره. ممکنه یک ثانیه باشه، ممکنه یک میلیاردم یک ثانیه باشه، ممکنه یک دقیقه باشه، یه فاصله خیلی کوتاه. اما در اون فاصله کوتاه تمام عظمت انسانی و اختیار و اراده انسانی به کار گرفته میشه. بنابراین ویکتور فرانکل گفت منو اینجا زندونی کردن، نمیذارن من از اینجا خارج بشم، هر روز دارن از من کار میکشن، به من غذا نمیدن، منو کتک میزنن، جلوه چشم من انسانها رو میسوزونن، اینا همه محرکن. اما این که من آرامش داشته باشم یا نه، این دیگه دست اونا نیست، این دست منه و من اجازه نخواهم داد که اونا آرامش منو بگیرن. و واقعا موند با همین ایده چند سال توی زندان، انقدر آرامش خودش رو حفظ کرد که نهایتاً روی زندانبانهای خودش تأثیر گذاشت و بعدش هم از زندان بیرون میاد و 20 تا دکترای افتخاری بهش میدن و مکتب لوگوتراپی رو ایشون بنیانگذاری میکنه که الان یکی از مکاتب خیلی مهم روانشناسی معنا درمانی. پس دوستان، بین محرک و واکنش یک فاصله وجود داره، یک زمان خیلی کوتاه وجود داره، اونم زمانی است که ما میتونیم از آزادی انتخابمون در مقابل هر محرک بیرونی استفاده کنیم. من میتونم به شما توهین کنم، خدای نکرده، میتونم اذیتتون کنم، میتونم بزنم، میتونم فحش بهتون بدم، اما این که شما تحت تأثیر حرفای من قرار بگیرید یا نه، این به شما بستگی داره، این دیگه به من بستگی نداره. این که گاندی میگفت هیچ کس بدون اجازه شما نمیتونه شما رو آزار بده، خیلی خیلی حرف بزرگی بود. دیگران نهایتاً ما رو کتک میزنن، ما رو زندانی میکنن، هر بلایی خواستن سر ما میارن، اما اینه که من آرامش رو در درون خودم حفظ کنم یا نه، اینه که من بر خودم تسلط داشته باشم یا نه، اینو هیچ کسی از من نمیتونه بگیره، این فقط دست منه. بنابراین عامل بودن یعنی آزادی انتخاب بشر رو به رسمیت شناختن، یعنی به شرافت انسانی احترام گذاشتن و خود رو در مقابل آنچه که اتفاق میفتد مسئول دانستن. انسانی که صادقانه مسئولیت زندگی خودش رو بپذیره، آرام آرام زندگیش عوض میشه و روز به روز به طرف پیشرفت و رشد میره و حرکت میکنه. من قبول دارم خیلی دلایل ما رو میکشونن به طرف اینجا که ما به جبر اعتقاد داشته باشیم، ولی دوستان لطفاً به اختیار وفادار بمونید. اینی که مولانا میگه اختیاری هست ما را بی گمان، واقعا راست میگه. در میان این اقیانوس‌های عظیم جبرها یک اختیاری هم وجود داره و اون اختیاری که ملاک انسانیت ماست، ملاک شرافت ماست و ملاک عظمت ماست و تمام بشریت توی اون اختیار خلاصه میشن. اگر ما محصول بی دست و پای جبرها بودیم، هیچ ارزشی برای انسانیت ما وجود نمی‌داشت. من اعتقاد راسخ خودم اینه که چیزی به نام تقدیر الهی وجود نداره. این هم توهین به خداست و هم توهین به انسانه که خداوند برای انسان تقدیر در نظر بگیره. اگر او انسان رو آفریده و به انسان آگاهی و انتخاب داده، هیچ معنایی نداره که خودش هم سرنوشت برای انسان مشخص کنه. خداوند خیلی عاقل‌تر از این است که بخواد موجود مختاری بیافرینه و بعد بهش بگه باید طبق برنامه‌ای که خودم برات از ازل نوشتم زندگی بکنی. این حکمت خدا رو زیر سوال می‌بره. اینی که مولانا میگه احتمال عجز از حق راندی جاهل و گیج و سفیهش خواندی، به اینجا اشاره میکنه که میگه تو از اختیار خدا داری دفاع میکنی ولی حکمت و دانایی خدا رو داری زیر سوال میبری. تقدیر الهی واقعا وجود نداره، جبر محیط، جبر اقلیم، جبر تاریخ وجود داره، اما ما از طریق آگاهی خودمون رو از سلطه این جبرها میتونیم نجات بدیم و مسئولیت زندگی خودمون رو بر عهده بگیریم. جبرگرایی همونجوری که به شما گفتم شیرینی‌های خیلی زیادی داره. بهترین شیرینیش اینه که من خودم رو مسئول زندگی خودم نمیشناسم، بنابراین میتونم به جبر پناه ببرم. مولانا میگه در هر آن کاری که میلت نیست و خواست، اندر آن جبری شوی کین از خداست. هر کاری رو که دوست نداری انجام بدی میگه خواست خداست. مریض میشیم میگیم خواست خداست. توی زندگی خانوادگیمون شکست میخوریم میگیم خواست خداست. توی ساختن کشور شکست میخوریم میگیم خواست خداست. سیل میاد میگیم خواست خداست. اینا همه فرافکنیه، اینا همه فرار کردن از مسئولیت خوده. یه داستانی مولانا توی دفتر ششم مثنوی داره، میگه محمود غزنوی خیلی عیاض رو دوست داشت و حقوق 30 نفر رو به عیاض میداد. همه اعتراض میکردن که شما چرا به یک نفر دارید حقوق 30 نفر رو میدید، و محمود هیچی نمیگفت. یه بار از شهر خارج شدن با همون آقایونی که اعتراض میکردن، از دور یه کاروانی رو دیدن. محمود به یکی از این آقایون گفت که برو بپرس این کاروان از کجا میاد. رفت و اومد، گفت که از ری میاد. گفت به کجا میره این کاروان؟ گفت نپرسیدم. نفر بعدی رو فرستاد، رفت و اومد، گفت به یمن میره. گفت میخواد چه کالایی به یمن ببره؟ گفت نپرسیدم. نفر سوم فرستاد، رفت و اومد، گفت که کاسه های ساخت ری رو میخواد ببره یمن بفروشه. گفت از یمن چه کالایی میخواد برگردونن؟ گفت نپرسیدم. 30 نفر رو فرستاد، 30 تا جواب براش آوردن. بعد به همه گفت که شما که به عیاض حسادت میکنید و میگید چرا من بنزه 30 نفر به شوق میدم، یک بار در یک موقعیتی مثل این من عیاض رو فرستادم، گفتم برو ببینیم کاروان از کجا میاد. چنان تحقیقاتی انجام داد که وقتی برگشت من 30 تا سوال ازش پرسیدم و به هر 30 تاش جواب داد. بنابراین عقل ایشون بنزه 30 نفر و منم بنزه 30 نفر دارم بهش حقوق میدم. به محض اینکه این پاسخ قانع کننده رو از محمود شنیدن، مثل همه آدم‌های دنیا شروع کردن به فرافکنی. گفتن ای سلطان بزرگوار، این سرنوشت عیاضه که آدم باهوشی باشه و این تقدیر ماست که آدم‌های کودری باشیم. خدا خواسته ما انقدر احمق و ابلهیم که میریم یه دونه سوال میپرسیم، عیاض خدا خواسته انقدر باهوشه که میریم 30 تا سوال میپرسه. بعد اینجا مولانا به زیبایی تمام میگه بر قضا کم نه بهانه ای جوان، جرم خود را چون نهی بر دیگران. چرا داری به تقدیر حواله میدی؟ این تویی که داری تقدیر خودتو میسازی، این تویی که قضای خودت به دست خودته، این تویی که داری سرنوشت خودتو میسازی، چرا داری جرم خودتو بر سرنوشت میگذاری؟ و بعد میگه که اگر حالت بده نگو به خاطر بخته، نگو به خاطر خداست، نگو به خاطر قضاست، بپذیر که به خاطر خودته. رنج را باشد سبب بد کردنی، بعد ز فعل خود شناس از بخت نی. این نکته‌ای که مولانا خیلی بهش اعتقاد داره و آقای استفان کاوی هم میگه و ویکتور فرانکل هم میگه، اصل تمام پیشرفت هاست. هر گونه پیشرفتی در گرو اینه که ما به اختیار انسان اعتقاد داشته باشیم. اگر به اختیار اعتقاد داشته باشیم، اون وقت میتونیم آموزش بدیم، میتونیم گفتگو کنیم، میتونیم ارتباط برقرار کنیم. ولی اگر به جبر اعتقاد داشته باشیم، در هر گونه رشد و پیشرفتی رو بر روی خودمون میبندیم. بنابراین ما سگ پاولوف نیستیم که بین واکنش ما و محرک بیرونی هیچ فاصله نباشه. ما انسانیم و چون انسانیم بین محرک بیرونی و واکنش ما یک فاصله وجود داره و در اون فاصله اختیار ما معنای خودش رو پیدا میکنه. در این فاصله چی وجود داره دوستان؟ در این فاصله اراده مستقل وجود داره، در اینجا وجدان وجود داره، در اینجا تخیل وجود داره و در اینجا خودآگاهی وجود داره. استفان کاوی به این چهار تا میگه چهار موهبت یکتای بشری، یعنی چهار تا موهبت که خاص بشرن و بشر بودن بشر به این چهار تا بستگی داره. ما از طریق استفاده از این چهار تا میتونیم این فاصله رو هی زیادترش کنیم، یعنی دایره اختیار خودمون رو افزایش بدیم و در زندگی خودمون بیشتر و بیشتر نقش داشته باشیم. درباره اراده مستقل نظر استفان کاوی اینه که اراده رو باید تقویت کرد. رفاه بیش از حد، تنبلی بیش از حد، خوابیدن و خوردن بیش از حد، استراحت بیش از حد به تدریج اراده رو نابود می‌کنن. برای نیرومند شدن اراده باید از اراده کار کشید. همونجوری که اگر از بدن کار نکشیم روز به روز بدن ما ضعیف‌تر و تنبل‌تر میشه، اگر اراده رو به کار نگیریم اراده روز به روز ضعیف‌تر خواهد شد. استفان کاوی به صورت خاص پیشنهاد میکنه، میگه اگر ارادتون ضعیفه یه دونه کار رو در نظر بگیرید که در زندگی شما میتونه نقش خوبی داشته باشه، مثل یک ورزش مثلا، اون یه دونه کار رو بهش متعهد باشید و یک هفته کوشش کنید به این تعهدتون عمل کنید. بعد از که یک هفته تونستید این کار رو کنید، اون وقت میبینید که یک اعتماد به نفسی در شما ایجاد شده. خود آقای استفان کاوی میگه یه آقای پیش من اومد از ضعف اراده مینالید، من گفتم یه برنامه‌ریزی یک ساله کنیم با هم دیگه. گفت آقا یک سال چیه؟ من اصلا نمیتونم به برنامه یک سال پایبند باشم. میگه اومدیم پایین 6 ماه 4 ماه، بالاخره گفتم یه برنامه یک ماه. گفت واقعا من توانایی این کارو ندارم که یک ماه به یک برنامه متعهد باشم. میگه بهش گفتم یک هفته. میگه یک هفته هم قبول نکرد. اگه اشتباه کردم یه روز قبول کردیم که یه روز ایشون به یک کار متعهد باشه. و میگه وقتی یک روز به اون کار متعهد شد فهمید نه یه کاری میتونه انجام بده. فردا اومد گفت حالا میتونیم یه تعهد دیگه. یه تعهد یک هفته گذاشتیم و بعد از چند ماه میگه آرام آرام متوجه شد که نه، اراده خیلی نیرومنده. بدن ما قدرتش حدی داره، یعنی ما نهایتاً بتونیم 400 کیلو بلند کنیم، مثال دارم میزنم ها، دیگه آدمی نیست که اینقدر قوی باشه که 700 کیلو بتونه بلند کنه، ولی اراده ما مثل بدن ما نیست. اراده تک تک ما انسان ها میتونه به قدری نیرومند باشه که اگر کوه دماوند رو روی ما بذارن بتونیم تحملش کنیم. این اراده رو از طریق ورزیدن، از طریق متعهد شدن، از طریق به کار گرفتن ما میتونیم تقویت کنیم، نیرومند کنیم و پیش ببریم. در مورد وجدان، به نظر استفان کاوی در هر انسانی به صورت طبیعی یک کانون هدایت شخصی وجود داره که اون نیروی وجدانه. یعنی اگر انسان به خودش دروغ نگه و کلاه سر خودش نذاره، در درون خودش یک قطب نما داره که این قطب نما میتونه زندگی انسان رو روشن کنه و مسیر آینده رو به اون نشون بده. به نظر استفان کاوی وجدان ندای خداوند در انسانه. وجدان نیرویی است از سوی خدا که در ما تعبیه شده و ما این نیرو رو باید کشفش کنیم، این نیرو رو باید به شاخ و برگ بدیم، بالو پر بدیم و رشدش بدیم. فروید یک جمله‌ای داره، میگه وجدان تماماً محصول جامعه است. دوباره تکرار میکنم، وجدان تماماً محصول جامعه است. اگر ما یک انسان رو برداریم ببریم توی جنگل بزرگش کنیم و هیچ آموزشی نبینه و هیچ انسانی نبینه، آیا واقعا به خیلی از چیزهایی که ما امروز عذاب وجدان داریم در مقابلشون اونم نسبت به اینا عذاب وجدان پیدا خواهد کرد؟ به نظر میرسه که این اتفاق نمیفته. همونجوری که ما مسلمان ها در برابر چیزهایی عذاب وجدان داریم که غربی ها یا شرقی های دیگه اصلا ندارن و اونها در مقابل چیزهایی عذاب وجدان دارن که ما نداریم، این به نظر میرسه که تا حد زیادی وجدان قابل تربیت و قابل پرورشه. به همین خاطر مثلا گاندی به عنوان یک انسانی که هندوه، وقتی گوشت گاو میخوره یک لقمه خیلی عذاب وجدان میگیره، توبه میکنه، گریه میکنه و تا آخر عمرش دیگه پیمان میبنده که گوشت گاو نخوره. و ما اگر یه روز گوشت گاو نخوریم اون روز مریض میشیم، هیچ عذاب وجدانی هم نداریم. این نشون میده که وجدان تا حد زیادی تحت تاثیر جامعه است. اما نظر استفان کاوی اینه که وجدان راستین وجدانیه که با اصول اخلاقیات منش پرورش پیدا کرده باشه. یعنی وجدان راستین اون وجدانیه که نسبت به اخلاقیات منش حساسیت داشته باشه. بنابراین ما اگر میخواییم وجدان رو در خودمون پرورش بدیم، نباید وجدان رو در امور بیهوده پرورش بدیم که یه وقتی کار کوچولو انجام بدیم چند روز عذاب وجدان داشته باشیم و یه وقت به انسانی توهین میکنیم و هیچ عذاب وجدانی نداریم. این کاملا نادرسته. در واقع ما باید بر روی اصولی مثل انصاف و فروتنی و صداقت و یکپارچگی شخصیت و محبت و تعهد و خوشقولی و امانتداری و خویشتنداری، این اصول سرمایه گذاری کنیم و وجدانمون رو با این اصول پرورش بدیم. اون وقت هرگاه که ما از راه درست این اصول منحرف بشیم، وجدان از درون ما رو متهم میکنه، ما رو محکوم میکنه، بر ما شلاق میکوبه و ما رو به طرف راه درست میکشونه. تخیل رو هم مختصر توضیح دادن و خودآگاهی. از طریق این چارتا ما میتونیم از این فرصت بین محرک و پاسخ استفاده بکنیم و واکنش های اختیاری داشته باشیم. خب دوستان عزیزم، نکته ای که در اینجا وجود داره اینه که انسان ها دو جورن، انسان های عامل و انسان های واکنشی. انسان های عامل رو توضیح دادم. انسان های عامل کسانی هستند که بار مسئولیت زندگی خودشون رو بر دوش میکشن و میپذیرن که محصول انتخاب‌های خودشونن و در ساخته شدن زندگی خودشون حتما تأثیر دارن. بنابراین نظریه‌های جبرگرا رو کنار می‌گذارن. اما انسان واکنشی، انسان واکنشی انسانی است که به شدت اهل فرافکنی و اهل توجیهه، یعنی هر مشکلی که تو زندگیش پیدا میشه بلافاصله میگرده یک کسی رو به عنوان مقصر پیدا میکنه، اونو محکوم میکنه و بعدش هم دائما شروع میکنه به محاکمه کردن او و بعدش هم همجوری به زندگی خودش ادامه میده. آقای اکارتوله، استاد عظیم الشان اکارتوله، میگه یک بار من توی اتوبوسی بودم و دیدم یه خانمی توی اتوبوس بلند بلند صحبت میکنه و همه اطرافیانش حال بدی دارن به خاطر حرفی که ایشون میزنه، انگار داره با یه نفر حرف میزنه. میگه که منم دلم میخواست که زودتر پیاده بشم از شر این خانم خلاص بشم، چون خیلی رفتارش آزاردهنده بود. میگه اتفاقا همون ایستگاهی پیاده شد که من پیاده شدم و میگه من همونجوری عقب عقب داشتم میرفتم، اونم داشت میرفت، دیدم دقیقاً داره از مسیر من میره. بعد میگه دیدم که کارمند همون دانشگاهیه که منم تو اون دانشگاه دارم تدریس میکنم. میگه وارد دانشگاه که شد از دور نگاه کردم دیدم خیلی آدم متشخص و موقر و متینیه و هیچ خبری از اون جنونی که تو ماشین و تو خیابون میدیدم نیست. میگه که من همونجوری داشتم به ایشون نگاه میکردم و به ایشون فکر میکردم، رفتم تو دستشویی دستمو بشورم، یک لحظه به آینه نگاه کردم و خودم رو توی آینه دیدم، به خودم خیره شدم و متوجه شدم دقیقاً اون صدای بلندی که اون خانم داشت، اون صدا در درون سر منم هست. یعنی من از صبح که بیدار میشم یه داستان رو شروع میکنم، بلند بلند تو ذهنم برای خودم تکرار میکنم، در این داستان یه کسی به من ظلم میکنه، منو قربانی میکنه، منو بدبخت میکنه، تمام گرفتاری‌های من مال اونه، و بعد من تا غروب چند بار این داستان رو هی تکرار میکنم، یه احساس قربانی شدن خیلی خوب به من دست میده و حال من خوب میشه. اسمش گذاشته صدای درون سر. امیدوارم هیچ کدوم شما اینو نداشته باشید، ولی من تعداد زیادی مراجعه کننده داشتم که وقتی باشون صحبت میکنم میبینم که یه قصه رو از صبح که بیدار میشن مثل یه ضبطی که روی تکرار زدیتش، این همینجوری میره تا آخر، داره کار میکنه، داره آشپزی میکنه، داره بیرون کاری رو انجام میده، این صدا هی داره برمیگرده که اون اومد اینجوری این بلا رو سر من آورد، منو بدبخت کرد، من خودم هیچ مسئولیتی نداشتم، و دائم این صدا داره تکرار میشه. عامل بودن یعنی این صدا رو قطع کردن، یعنی احساس قربانی بودن رو کنار گذاشتن، یعنی مسئولیت زندگی خود رو به دوش دیگران نیفکندن و خود رو در زندگی خود سهیم دانستن. من این جمله رو میدونم الان چند بار تکرار کردم، ولی انقدر مهمه که باید تکرار بشه تکرار بشه، چون من فکر میکنم نرم افزار ذهنی ما ایرانی ها عمیقا با جبر نوشته شده و طراحی شده. ما ایرانی ها خیلی شدیداً جبرگرا هستیم و این جبرگرایی ما رو کرخت کرده، ما رو بی‌حس کرده. در مقابل هر بدبختی ما میتونیم تاب بیاریم، هر گرفتاری رو ما میتونیم تحمل کنیم، چون واقعا جبرگرایی ما رو کرخت کرده. این کرختی جبرگرایی رو ما باید حتما کنار بذاریم و این مسئولیت زندگی رو بر عهده بگیریم. یکی از راه‌هایی که میشه فهمید ما واکنشی هستیم یا عامل هستیم اینه که به زبان توجه بکنیم. زبان انسان‌های عامل یه جوره، زبان انسان‌های واکنشی یه جوره دیگه است. آدم واکنشی میگه در این مورد کاری از دستم ساخته نیست. با یه آدم واکنشی درباره هر موضوعی که صحبت می‌کنیم میگه من خیلی متاسفم، واقعا هیچ کاری از من بر نمیاد. ولی آدمی که عامله میگه من حتما سعی می‌کنم یک راه حلی برای شما پیدا بکنم. آدم واکنشی میگه من اینجوریم، دیگه عوضم نمیشم، من همینم که هستم. اما آدم عامل میگه که من میتونم یک نگرش متفاوت برای خودم انتخاب کنم. آدم واکنشی میگه که او خیلی حال منو بد میکنه، یعنی دائما یک کسی رو پیدا کرده که او داره حالشو بد میکنه. اما آدم عامل میگه من بر احساسهای خودم مسلطم. آدم واکنشی میگه که اونا اجازه نمیدن این کار رو انجام بدیم. اما آدم عامل میگه که من میتونم یک سخنرانی موثرتری ترتیب بدم. به هر حال اگر همه اینا رو در نظر بگیرید، در مرکز تمام سخنان و جملات آدمای واکنشی اینه که من اینجوریم، اوضاع اینجوریه، من نمیتونم، هیچ کاری نمیشه کرد. اما آدم عامل در هر شرایطی به دنبال اینه که حتما یک راه حلی پیدا بکنه و مشکل رو حل بکنه. ویژگی‌های افراد عامل رو برای شما دوستان عزیزم میگم. اینا خیلی زیادن، تقریبا 13 تا من اینجا نوشتم که به شما بگم. این 13 تا رو میتونید یادداشت کنید و در این حالی که دارید یادداشت میکنید دائما به خودتون توجه کنید، ببینید شما آدم عاملی هستید یا آدم واکنشی هستید. اگر از این 13 تایی که میگم بیش از 6 تا یا 7 تاشو دارید در واکنشی ها، باید احتمال بدید که آدم واکنشی هستید و حتما باید این مشکل رو اساسی در خودتون حل بکنید. یک رو توضیح دادم، افراد عامل مسئولیت زندگی خود رو بر عهده میگیرند. مسئولیت رو بر عهده میگیرند یعنی چی؟ یعنی قابلیت پاسخگویی دارند. اصلا خود مسئولیت یعنی این که اگر سوال بکنیم میتونه جواب بده. انگلیسی هم ریسپانسیبیلیتی میگن، یعنی توانایی ریسپانس رو داره، توانایی پاسخ دادن رو داره. بنابراین آدم عامل پاسخگوز از فرافکنی پرهیز میکنه و احساس قربانی شدن نداره. این میشه یک، یعنی مسئولیت زندگی خود را بر عهده گرفتن که زیر مجموعش ستا بود: قابلیت پاسخگویی داشتن، پرهیز کردن از فرافکنی، احساس قربانی شدن نداشتن. خب نقطه مقابلش دیگه میشه آدم واکنشی. دومین ویژگی افراد عامل اینه که احساسات را تابع ارزش ها میکنند، یعنی این که اعلان زندگی خودشون رو به دست احساسات نمیدن. اونها میدونن که از طریق کارهایی که میکنن و از طریق منش و گرایشی که دارن میتونن احساسات رو در خودشون پدید بیارن. یک نمونه خیلی خوب استفان کاوی آورده، میگه یه آقای اومد پیش من گفت که من دیگه هیچ احساسی نسبت به همسرم ندارم. میگه که هی توضیح داد دیگه نمیتونم بهش نگاه کنم، دیگه نمیتونم بهش دست بزنم، اصلا میبینمش حالا بد میشه. میگه حرفاش که تموم شد من بهش گفتم پس به او عشق بورز، دوستش بدار. میگه نگاهی به من کرد گفت فکر کنم شما اصلا نفهمیدی من چی گفتم. من میگم هیچ احساسی نسبت بهشون ندارم. استفان کاوی میگه نه، شما به حرف من توجه نکردید، من گفتم به او مهر بورز. شما دارید از احساس صحبت میکنید، من دارم از عمل صحبت میکنم. برای من احساس قابلیت ایجاد شدن رو از طریق عمل داره. بعد استفان کاوی به زیبایی تمام به این نکته اشاره میکنه که دوست داشتن یک امر عاطفی و احساسی نیست، دوست داشتن یک فعله، یک عمله. ما از طریق ورزیدن او رو باید در خودمون ایجاد کنیم. ممکن آدم یه لحظه چشمش به یک کسی بخوره، عاشقش بشه، چند روز چند ماه هم عاشقش باشه، ولی اون عشق واقعی نیست. عشق واقعی اونیه که از طریق ورزیدن، تلاش کردن، کوشش کردن اتفاق میفته. بعد استفان کاوی میگه من براش توضیح دادم، گفتم اگر شما برای همسرتون وقت بگذارید، اگر برای او ایثارگری داشته باشید، اگر دائما تلاش بکنید که حال او رو خوب کنید و کوشش کنید که او احساس زیباتری پیدا بکنه، این تمرین‌های روحی به تدریج احساس رو در شما ایجاد میکنه. اما انسان واکنشی میگه چون دیگه احساسی ندارم هیچ کاری نمیکنم. آدم عامل میگه درست احساسی ندارم، ولی عمل خودم رو انجام میدم، از طریق این عمل من این احساس رو ایجاد میکنم. آقای اریک فروم یک تحقیق خیلی زیبایی دارن. ایشون میگن که بیشتر چیزهایی که برای قدما، برای گذشتگان فعل بودن، برای انسان مدرن تبدیل شدن به اسم به اضافه داشتن. قدما هیچ وقت نمیگفتن من تو رو دوست دارم، میگفتن من به تو عشق میورزم یا من به تو مهر میورزم. حافظ میگه کمتر از ذره نه ای پس مشو مهر بورز. منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن. عشق ورزیدن با دوست داشتن فرق میکنه. انسان مدرن به خاطر اینکه به شدت دنبال تملکه و دنبال به دست آوردنه، همه چیز رو ملک میدونه که باید اینو به دست بیاریم. به همین خاطر فکر میکنه که دوستی هم یه چیزی که میشه به تملک در آورد. به همین خاطر میگه دوست داشتن، یعنی میخواد دوستی رو داشته باشه. اما انسانهای قدیم که فرهیخته تر از ما بودن در این زمینه ها، اونا نمیگفتن که من میخوام تو رو دوست داشته باشم، میگفتن میخوام به تو مهر بورزم. ورزیدن یک عمل قلبیه. ما انقدر با یک انسان دیگه همکاری میکنیم، احترام میگذاریم، به هم اعتماد میکنیم، در برای همدیگه ایثار میکنیم، برای خوشحال کردن هم کوشش میکنیم تا احساس در ما ایجاد بشه. بنابراین انسان عامل احساس رو تابع ارزش میکنه، در حالی که انسان واکنشی ارزش رو تابع احساس میکنه. اگر نسبت به ارزشی هیچ احساسی نداشته باشه اصلا دنبالش نمیره. سومین ویژگی انسان عامل اینه که انسان عامل اوضاع و شرایط بیرونی رو هیچ وقت ملامت نمی کنه. از غر زدن و نق زدن و درباره شرایط بیرونی حرف زدن حتی الامکان پرهیز می کنه. می تونه واقع بینانه بگه که این عامل باعث شد من ناراحت بشم، ولی ملامت کردن و سرزنش کردن اوضاع و شرایط بیرونی رو کنار می گذاره. چهارمین ویژگی آدم عامل اینه که در هر زمینه ای انتخاب آگاهانه مبتنی بر ارزش‌های خودشو داره. او یک نظام ارزشی داره، هر جا بخواد تصمیم بگیره بر اساس همون نظام ارزشیش انتخاب آگاهانه میکنه. پنجمی که خیلی کاربرد داره تو زندگیمون اینه که آدم‌های عامل تمرکزشون روی دایره نفوذشونه، اما آدم‌های واکنشی تمرکزشون روی دایره نگرانی هاشونه. خواهش میکنم این تمرین رو رفتید خونه انجام بدید، توی کامپیوترتون یک صفحه باز کنید یا یه دفتر هزار برگی انتخاب بکنید، نگرانی هاتون رو بنویسید، تمام نگرانی هایی که تو زندگیتون دارید اینو بنویسید. اینو به این جلو نگاه کنید، یه دایره خیلی بزرگه به نام دایره نگرانی، حلقه نگرانی. تمام نگرانی هاتون رو بذارید داخل این حلقه. این نگرانی های شما خیلی وسیعن، یعنی اگه بنویسید باور نمی کنید که اینقدر نگرانی دارید. شاید چند هزار ما نگرانی داشته باشیم، از مثلا سلامت مادر و پدرمون بگیری تا رابطه‌مون با همسرمون، تا وضعیت بچه‌مون، تا وضعیت شغلیمون، تا بیماری‌های خودمون، همجوری برید تا محلمون و شهرمون و استانمون و کشورمون و قاره آسیا و کره زمین، و همه اینها جز نگرانی‌های ما هستن. تمام اینها رو ما داخل حلقه نگرانی می‌گذاریم. فرض کنید شما 10,000 مورد نگرانی دارید. حالا بشینید فکر کنید و ببینید از این 10,000 مورد که نگرانتون می‌کنن چند موردشو با امکانات فعلیتون، یعنی با وضعیت مالی و ذهنی و روحی و روابطتون میتونید حل بکنید. اونو داخل یه دایره کوچیک بذارید به نام دایره نفوذ. پس ما یک حلقه نگرانی داریم، یک حلقه نفوذ داریم. حلقه نفوذ شامل نگرانی هایی میشه که ما با امکانات فعلی میتونیم اونا رو حلشون کنیم، و حلقه نگرانی ها شامل همه نگرانی های ما میشه. به عنوان مثال، ما نگران رفتار حاکمانمون هستیم، ما نگران سیاست خارجی کشورمون هستیم، نگران وضعیت اقتصادی جامعهمون و وضع دلار و سکه و این چیزا هم هستیم، نگران جنگ جهانی سوم هم هستیم، نگران رفتارهای رئیس جمهور آمریکا هم هستیم که چه تصمیمی خواهد گرفت و روی ما چه تأثیری خواهد گذاشت، نگران اینم هستیم که شاید جنگ ستارگانی پیش بیاد، اگه یه ستاره اومد به کره زمین خورد ما چه خاکی باید به سرمون بریزیم، اینم نگران میکنه. از اون نگرانی‌های کیهانی بگیرید تا بیایید سر این که نگران اینم هستیم که مادرمون مریضه، نگران اینم هستیم که بچه‌مون درسش خوب پیش نمیره، نگران اینم هستیم که وضعیت شغلی خودمون مناسب نیست. خب از این 10,000 موردی که ما رو نگران می‌کنن، ما متوجه میشیم 20 تاشون رو با امکانات فعلی میتونیم حل کنیم. این 20 تا رو می‌ذاریم داخل حلقه نفوذ، اون 9980 تا رو می‌ذاریم داخل دایره نگرانی‌ها. انسان‌های عامل تمام تمرکزشون روی حلقه نفوذشونه و انسان‌های واکنشی تمام تمرکزشون روی حلقه نگرانی هاشونه، و این به نظر من یکی از کلیدهای خوشبختیه اگر ما اینو یاد بگیریم. من فراوان پیش میاد به یه کسی میگم که چرا درس نمیخوری، میگه بابا با این وضعیت سیاسی کشور و با این اوضاع اقتصادی اینا من چرا باید درس بخونم. با یه کسی که صحبت میکنه میگه که چرا ورزش نمیکنی، تو که بدنت واقعا داره آسیب میبینه. 4-5 تا مسئله رو که قابل حل نیستن مطرح میکنه و بعد نتیجه میگیره که من نباید ورزش بکنم. به یه کسی دیگه میگه که مثلا چرا دوباره یه فنی مهارتی نمیری، 4-5 تا مورد رو میاره که کاملا از حیطه نفوذ او خارجن و با استناد به اونها میگه که من نمیتونم کاری انجام بدم. این انسان، انسان واکنشیه، کسی که همیشه در دایره نگرانی های لاینحل سیر میکنه، این انسان انسانیه که مسئولیت رو نپذیرفته. ولی انسان عامل تمام تمرکزش روی حلقه نفوذشه. وقتی که ما روی حلقه نفوذ کار میکنیم، روز به روز حلقه نفوذ ما بیشتر میشه. ببینید فلش ها به طرف بیرونه. این یعنی چی؟ من الان 20 تا مشکل و نگرانی رو میتونم حل کنم. خب من با ورزش بدنم رو سالم میکنم، با یاد گرفتن یک فن و حرفه‌ای سعی میکنم به استقلال مالی برسم، وضعیت جسمی مادرم خوب نیست، سعی میکنم کمک کنم حالش خوب بشه. من با هر کدوم از اینا که حلشون میکنم، روز به روز دایره نفوذ خودم رو بیشتر میکنم. قبلا 20 تا کار میتونستم انجام بدم با امکانات فعلی، الان میشن 25 تا، بعد میشه 30 تا، بعد میشه 40 تا، روز به روز این بیشتر میشه. ولی وقتی تمرکز ما روی حلقه نگرانی باشه، روز به روز حلقه نفوذ ما کوچکتر میشه. یعنی ما الان 20 تا کار میتونیم انجام بدیم، اما روز به روز میبینیم که میشه 15 تا، میشه 14 تا، میشه 10 تا، به یه روزی میرسیم که دیگه هیچ کاری برای خودمون نمیتونیم انجام بدیم. بنابراین یکی از رازهای خوشبختی اینه که آنجا که کاری از ما نمیاد بپذیریمش، و اونجا که کاری از ما میاد وارد بشیم و شروع کنیم به تاثیرگذاری و به انجام دادن. یه دعایی برادران معتاد میخونن، معتادان گمنام، و خیلی دعای جالبیه. میگه خدایا قدرتی به من بده که تغییر دهم آنچه را که میتوانم. و شهامتی به من بده که بپذیرم آنچه را که نمیتوانم تغییر دهم و دانشی بده که فرق این دوتا رو بدونم. یکی از علل ناکامی های ما اینه که ما بخش زیادی از توجهمون رو متمرکز میکنیم روی کارهایی که اساسا نمیشه حلشون کرد. اموری هستن که ما نمیتونیم تغییرشون بدیم، اموری هستن که میتونیم تغییرشون بدیم و ما باید تفاوت این دوتا رو بفهمیم. اون جایی که نمیتونیم کاری انجام بدیم، اونجا نیروی خودمون رو به کار نگیریم. من به نظرم میرسه که رضا و تسلیم در فرهنگ دینی معنای درستش اینه، اون جایی که هیچ کاری ازت نمیاد اونجا باید تسلیم بشی و راضی باشی، اون جایی که میتونی کاری بکنی حق نداری تسلیم بشی و راضی باشی. و من فکر می‌کنم یکی از علل عقب ماندگی جامعه ما و یکی از علل ناکامی‌های شخصی ما اینه که غالبا در جایی که میتونیم کاری کنیم راضی بودیم، گفتیم این خواسته خداست منم راضی ام به خواسته خدا، این معنی نداره اصلا. اون جایی که هیچ کاری نمیتونید بکنید اونجا تسلیم میشید. در برای امام حسین هم ببینید تا آخرین لحظه میجنگه، آخرین لحظه که دیگه داره شهید میشه توی گودال قتلگاه میگه که خدای من راضی ام با آنچه که تو بخوای. این به نظر من خیلی مطلب مهمیه که راضی بودن در جایی است که هیچ کاری از ما نمیاد. اون جایی که کاری از ما میاد باید وارد بشیم، از نیروی اختیارمون ارادهمون همه استفاده کنیم و تغییرات لازم رو ایجاد کنیم. پس دوستان تا اینجا یه نکته رو عرض کردم، اونم اینه که از ویژگی های آدم های عامل اینه که تمرکزشون روی حلقه نفوذشونه، آدم های واکنشی تمرکزشون روی حلقه نگرانی هاشونه. اگر خواستید این موضوع رو در دورش مطالعه بکنید به کتاب فلسفه‌ای برای زیستن مراجعه بفرمایید، خیلی کتاب با ارزشیه. اونجا یه فصل مفصلی داره در باره کنترل مستقیم و کنترل غیر مستقیم و عدم کنترل و این موضوع رو از دیدگاه رواقی ها بررسی کرده. من تا جایی که دیدم بهتری جایی که این موضوع بررسی شده توی اون کتابه، فلسفه برای زیستن که مخصوص رواقی هاست. اونجا میگه امور زندگی ستان، یکی اموری که هیچ کنترلی نداریم، یکی اموری که یه مقدار کنترل داریم، یکی اموری که خیلی کنترل داریم و بعد اینا رو تقسیم بندی میکنه. استفان کاوی به این شکل گفته، حلقه نفوذ و حلقه نگرانی. دوستان عزیزم اون چیزهایی که در حلقه نگرانی ما قرار میگیرن که هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، یکیش راضی کردن دیگرانه. راضی کردن دیگران به طور کامل ممکن نیست، هیچ کسی نمیتونه این کار رو انجام بده. اگر ما بنای زندگی رو بذاریم بر راضی کردن همگان، توپ رو انداختیم توی یک زمینی که دیگه دست خودمون و پای خودمون بهش نمیرسه. بنابراین اون رو باید بذاریم کنار. یکی اوضاع سیاسی و اقتصادی جامعه در سطح کلانه که ما فعلا نمیتونیم کاری براشون انجام بدیم، اینا باید بذاریم کنار. و یکی که خیلی مهمه گذشته است، اینه که در گذشته چه اتفاقی برای ما افتاده و ما چه کار کردیم از دست ما خارجه، ما هیچ کاری روی گذشته خودمون نمیتونیم انجام بدیم. بنابراین گذشته تو دایره نگرانی هاست. هر گونه برگشتن به گذشته نادیده گرفتن عامل بودن خودمونه. انسان عامل کاری با گذشته نداره چون گذشته از دسترس خارج شده و ما برای گذشته دیگه کاری نمیتونیم انجام بدیم. یکی دیگه از چیزهایی که از دسترس ما خارجه عواقب کارهای ماست، نتایج کارهای ماست. کاری که ما انجام میدیم در اختیار ماست، اما نتیجه‌ای که از کار ما به دست میاد این دیگه در اختیار ما نیست. من میتونم به تعبیر استفان کاوی برم خودم رو پرت کنم جلوی قطار، تا اینجا دست منه، ولی اینکه دیگه من زنده میمونم لتوپار میشم استخونم خرد میشه یا نه، این دیگه معلوم نیست چه اتفاقی خواهد افتاد. من یه کاری انجام میدم، این کار تا یه حدودی شاید بشه بعضی از نتایجش رو کنترل کرد، ولی عموما نتایج کارهای ما خارج از اختیار ما هستن. حالا این یه جدولی داره که تو اون کتاب براتون توضیح میده چه کارهایی توی حلقه نگرانی هستن و ما سراغ اونها نباید بریم. آقای استفان کاوی توی یکی دیگه از کتاباش این موضوع رو توضیح داده، داخل حلقه نفوذ یک حلقه کوچکتر گذاشته به نام حلقه توجه. اینو داخل کتاب هفت عادت نیاورده. شما اگر این دوتا حلقه رو کشیدید یه حلقه کوچکتر هم بذارید. پس ما یک حلقه نگرانی داریم، یک حلقه نفوذ داریم، یک حلقه توجه داریم. حلقه توجه شامل کارهایی میشه که ما بر اونها نفوذ داریم و مفیدند، چون داخل حلقه نفوذ خیلی کارا میتونیم بکنیم ولی ممکنه مفید نباشن. در حلقه نفوذ باید اولویت مندی کرد. انشالله اینو توی عادت مربوط به اولویت مندی دیگه مفصل من توضیح خواهم داد. پس دوستان برگردیم به بحثمون. ویژگی پنجم انسانهای عامل این بود که بر حلقه نفوذ تمرکز میکنن و به حلقه نگرانی کاری ندارن. ششمین ویژگی افراد عامل بنا کردن زندگی بر بودن هست و نه بر داشتن. بودن و داشتن رو باید بین گیومه قرار بدید. انسان‌های عامل چون منششون رو پیدا کردن، چون عمیقاً با اصول هستی همسو هستن، خودشون بودنشون نهایت قدرتشونه. اما انسان‌های واکنشی برای احساس عظمت و قدرت باید داشته‌هاشون رو بیشتر کنن. هرچی بیشتر داشته باشن بیشتر حس خوشایندی دارن، هرچی داشته‌هاشون از دست بدن حالشون بدتر میشه. بنابراین یک راه برای که بفهمیم ما آدم عاملی هستیم یا آدم واکنشی هستیم اینه که ببینیم ما به داشته‌هامون بیشتر توجه می‌کنیم یا به بودنمون توجه می‌کنیم. فعل اصلی زندگی ما توهبه یا توبیه. انسان‌های عامل فعل اصلیشون توبیه، ولی انسان‌های واکنشی فعل اصلیشون داشتنه. آقای کارتوله توی کتاب ملکی دیگر، ملکوتی دیگر، میگه لطفاً این آزمایش رو تو ذهنتون انجام بدید. تو ذهنتون تصور کنید هر چی که دارید از دست رفته، خانواده، اموال، هر چی که دارید، آیا باز هم چیزی براتون میمونه که بهش تکیه کنید یا نه؟ اگر دیدید با از دست رفتن داشته هاتون دیگه هیچی ندارید، پس معلوم میشه شما زندگی رو روی بنای درستی نگذاشتید. ولی نه، اگر دیدید همه داشته هاتون هم رفت، شما بازم حالتون خوبه و سرحالید، معلوم میشه که شما روی بودنتون دارید کار میکنید. اینه که ما با داشته هامون ثروتمند باشیم یه چیزه، اینه که بدون هیچ چیزی احساس توانگری کنیم این یه چیز دیگه است. آدمایی که با داشتن زندگی میکنن، داشته ها که ازشون گرفته میشه بیچاره میشن، مفلوک میشن، آدم فقط دلش براشون میسوزه. ولی کسانی هستن همه چیزو از دست میدن، باز ابهت دارن، باز عظمت دارن، باز تعالی دارن، باز بزرگن. اینو باید در درون پیدا کرد. و من در همین عمر خودم بارها دیدم مدیرانی که از پشت اون میز بلند شدن و مدیریتشون از اون گرفته شده، به یک موجودات حقیر مفلوک تبدیل شدن. اما یه آدمی هم میبینید تک و تنها توی بیابون برهوت، شما کنارش که قرار میگیرید همه بزرگی جهان رو در او احساس میکنید. در واقع انسان عامل انسانیه که داشتن رو در کانون توجه قرار نمیده، انسان عامل بودن رو در کانون توجه خودش قرار میده. هفتمین ویژگی انسان عامل اینه که انسان عامل از زبان ویژه‌ای که بیانگر فعال و عامل بودن استفاده میکنه. انسان عامل چون عامله از زبانی استفاده میکنه که این زبان هم زبان انسانهای عامله. اما انسان واکنشی دائما از کلمات و جملاتی استفاده میکنه که ناامیدی، ناتوانی، مفلوک بودن، بیچاره بودن رو القا میکنه. و شما درباره هر موضوعی باش حرف میزنید میگه میدونم که نمیشه. هشتمین ویژگی انسان عامل اینه که نسبت به اشتباهات و خطاهای خودش نگاه درست داره. ولی انسان واکنشی نسبت به خطاها و اشتباهات خودش نگاه درست نداره. دوستان موضوع اینه، لطفاً دقت کنید، ما چون انسانیم و علم کامل نداریم محکومیم به خطا کردن و به شکست خوردن. انسان عامل چون مسئولیت رو بر عهده گرفته و داره میسازه زندگی خودش رو، کاملا میفهمه که احتمال زمین خوردن وجود داره، احتمال خطا کردن وجود داره، احتمال شکست خوردن وجود داره. انسان عامل هر خطا و گناه و شکستی رو فرصتی برای آموختن در نظر میگیره. ولی انسان واکنشی هر خطا و شکستی رو فرصتی برای ناامید شدن در نظر میگیره. تمام فرق از اینجا ناشی میشه. انسان عامل میدونه که هر خطایی یک پیامبره برای ما. یعنی این خطا داره به ما میگه که تو اینجا اشتباه کردی، حساب کتابت خطا بود، تو اینجا برنامه‌ریزی اشتباه بود. اگر منو ریشه یابی بکنی میتونی بفهمی که چرا اشتباه کردی و دیگه تکرارش نکنی. اما انسان واکنشی اینجوری نیست. انسان واکنشی هر خطایی که مرتکب میشه بلافاصله ناامید میشه و احساس میکنه که دیگه انگیزه برای جلو رفتن نداره. این به نظرم خیلی مهمه که ما نگاه درست به خطا داشته باشیم، خطاها ما رو به عذاب وجدان افراطی و ناامیدی نکشونن. نهمین ویژگی آدمهای عامل متعهد بودن نسبت به قولها و پیمانهای خوده. انسان عامل اگر قولی به خودش بده یا به دیگران بده یا به خداوند بده، حتما سر قول و پیمان خودش وای میسته. در حالی که انسان واکنشی متعهد میشه ولی به تعهدهای خودش پایبند نیست. من فکر می‌کنم ریشش در همون چیزی باشه که مولانا در داستان صیادان و سه‌ماهی بهش اشاره میکنه. انسان‌های نادان به تعبیر مولانا و واکنشی به تعبیر استفان کاوی نیازی به برنامه‌ریزی و قول دادن نمی‌بینند. انقدر میرن جلو تا به بن‌بست میرسن و به بحران دچار میشن، برای حل بحران‌ها یه تعهداتی به خودشون میدن، اما به محض اینکه دوره بحران رفت دوباره فراموش میکنن و برمیگردن سر زندگی اصلی خودشون. بنابراین انسان عامل آگاهانه قول میده و پیمان میبنده و روی قول و پیمان خودش استواره، ولی انسان واکنشی معمولا در بحران ها قول میده و به قول های خودش هم تعهدی نداره. دهمین ویژگی اینه که انسان عامل حال و هوای ویژه خودش رو داره و هر جا که بره حال و هوای خودش رو با خودش میبره، در حالی که انسان واکنشی تحت تأثیر حال و هوای بیرونه، حال و هوای شخصی خودش رو نداره. من فکر کنم بهترین مثالی که میتونم بزنم و تو کتاب آمده همینه. فرض کنید خانواده شما از یک هفته قبل تصمیم گرفتید که جمعه با همدیگه برید بیرون برای تفریح. همه چیزو آماده کردید، برنامه‌ریزی کردید، وسایل رو جمع کردید، شب خوب استراحت کردید که صبح ساعت 8 پاشید و بزنید بیرون برید یه روز خیلی پرلذت رو پشت سر بذارید. صبح که بیدار میشید ساعت 8 صبح میبینید که نیم متر برف اومده مثلا، یا یک بارون خیلی خیلی شدیدی شروع کرده به باریدن. اگر شما آدم واکنشی باشید بلافاصله ناراحت میشید، عصبانی میشید، ممکنه وسایل رو که جمع کردید پرت کنید یک گوشه، لعنت بفرستید به زمین و آسمون و برید تا غروب یک گوشه بگید اینم از شانس ما بود، امروز خواستیم کیف کنیم ببینید چجوری همه چی به هم خورد. این در واقع یعنی که شما تابع حال هوای بیرونید. اگر شما آدم عاملی باشید میگید ما می‌خواستیم امروز کیف کنیم در طبیعت، حالا در طبیعت نشد، همین توی خونه میتونیم لذت ببریم و کیف کنیم، چند تا برنامه طراحی می‌کنید توی خونه، به برنامه خودتون میرسید و واقعا از اون حال و هوا کاملا استفاده می‌کنید. انسان عامل وارد هر جمعی که بشه نگاه‌های دیگران عواطف او رو مدیریت نمی‌کنه، نظرات دیگران روی او تأثیر مستقیم نمی‌گذاره، او حال و هوای خودش رو داره، یعنی امنیتش و آرامشش و شادیش از درون خودش سرچشمه می‌گیره. ولی انسان واکنشی محیط بیرون خوب باشه حالش خوب میشه، محیط بیرون بد باشه اونم حالش بد میشه و دائما اختیارش رو به دست بیرون می‌سپاره. به نظر مهمترین بخش شماره دهم زندگی عاطفی خود رو بر اساس رفتار دیگران بنا نکردنه. انسان عامل به خاطر دیگران زندگی نمی‌کنه، کاری هم با داوری‌های دیگران نداره که اونها درباره او چی میگن. یازدهمین ویژگی انسان عامل رنج نکشیدن و آزرده نشدن به خاطر حوادث و وقایع بیرونیه. در زندگی همه ما اتفاقات بد میفته، اما انسان‌های عامل خیلی زود به اون نقطه تعادل خودشون برمیگردن و خیلی زیاد رنج نمیکشن و آزرده نمیشن. استفان کاوی در اینجا به این نقطه اشاره میکنه و این نقطه به نظر من نجات بخش دوستان. حوادث بیرونی باعث آزار ما نمیشن، تفسیر ما از حوادث باعث آزار ما میشه. در واقع اون اتفاقی که در عالم بیرون میفته اون نیست که حال ما رو بد میکنه یا به ما آزار میرسونه یا به ما رنج میرسونه، اون برداشت و تفسیری که ما از اون حادثه داریم اونه که باعث رنج ما میشه و باعث آزار و اذیت ما میشه. به همین خاطر دو نفر یک بیماری رو تحمل میکنن، یکیشون با اون بیماری ناامید میشه، یکیشون با اون بیماری کلی امیدوار میشه و زندگی خودش رو میسازه. استفان کاوی در اینجا داستان حضرت یوسف رو آورده از کتاب مقدس. میگه حضرت یوسف وقتی بچه بود او رو از پدرش جدا کردن، بردن داخل یه چاه انداختن، بعد یه گروهی او رو از چاه در آوردن و برادرها او رو فروختن به اون گروه، اون گروه یوسف رو بردن در یه شهر دیگه و او رو فروختن و این نوکر شد. بعد از مدتی به خاطر مسئله که با زلیخا پیش اومد 10-12 سال او رو توی زندان قرار دادن. یعنی ببینید تمام شرایط برای ناامید شدن یوسف وجود داشت، اما ایشون نه تنها ناامید نشد بلکه از تمام این موقعیت‌ها استفاده کرد برای که روی زندانبان‌ها تأثیر بذاره، برای که روی همراهانش تأثیر بذاره، برای که روی عزیز مصر تأثیر بگذاره و بالاخره در نهایت به نفر دوم مصر تبدیل شد. این به نظر من خیلی نکته مهمیه که ما فکر نکنیم انان عواطف ما به دست حوادث بیرونیه. نه، از بدترین حادثه بیرونی میشه تفسیری به دست داد که با اون تفسیر زندگی شاد و آرام و روشنی رو برای خود رقم زد. بنابراین آدمهای عامل به خاطر حوادث و وقایع بیرونی رنج نمیکشن زیاد و آزرده نمیشن، چون تفسیرهای خوب از حوادث میکنن و هر حادثه ای رو یک فرصتی برای آموختن میدونن.
دوازدهمین ویژگی انسان‌های عامل اینه که افراد را در مسیر مسئولانه نگهداری می‌کنند و اجازه می‌دهند که افراد روحیه استقلال و مسئولیت پذیری رو در خودشون تقویت کنند. انسان عامل چون خودش استقلال رو تجربه می‌کنه، مسئولیت پذیری رو تجربه می‌کنه، سعی می‌کنه که فرزندش، دانش آموزش، دوستش، همکارش، همسایه‌اش یا دانشجوش یا هر کسی او هم مستقل و مسئولیت پذیر بار بیاد. بنابراین انسان عامل از سپردن مسئولیت به انسان‌های دیگه هیچ حراسی نداره. انشاءالله من بعداً درباره تفویض اختیار درست صحبت خواهم کرد و اونجا اینو خواهم گفت. انسانی که نمیتونه مسئولیت رو به دیگران واگذار کنه، این انسان در درون خودش احساس ناامنی میکنه. انسانی که در درون احساس امنیت و اعتماد به خودش رو داره، این انسان به راحتی در هر جایی که قرار بگیره حاضر مسئولیت ها رو به دیگران واگذار کنه و اجازه بده که دیگران کارهای خودشون رو به درستی انجام بدن. 13مین و آخرین ویژگی انسان‌های عامل، واقع بینی به جای خوشبینی و مثبت اندیشیه. آقای استفان کاوی واقعا تلاش میکنه که خوشبینانه و امیدوارانه به زندگی نگاه کنه، اما از مثبت اندیشی خوشش نمیاد. اینه که ما واقعیت ها رو نادیده بگیریم، حوادث تلخ رو نبینیم و همش سعی کنیم با ذهن مثبت به همه چیز نگاه کنیم، اینو نمیپسنده. ایشون میگه انسان عامل واقعیت رو میبینه، حوادث تلخ رو میبینه، مسئولیت خودش هم در قبال اونها میپذیره، اما در بحبوحه همه حوادث تلخ یک جایی برای حفظ امیدواری و حفظ خوشبینی خودش نگه می‌داره. بنابراین او واقع بینه، نه این که به صورت توهمی اهل خوشبینی‌های افراطی باشه و همه چیز رو خوب ببینه. یه نکته دیگه درباره عامل بودن بهتون بگم. اون نکته هم اینه که استفان کاوی میگه مسئولیت پذیری یعنی پذیرش مسئولیت در انجام کار و پذیرش عواقب ناشی از کار در حدی که مستقیما به ما مربوط میشه. اما به خاطر این که کاری که ما انجام میدیم نمیدونیم تمام عواقبش چیه، ما فقط اون عواقب رو باید بپذیریم، ما دیگه برای اونها کاری انجام نمیدیم. ایشون از تمثیل چوب استفاده کرده، میگه شما اگر یک سر این چوب رو بلند کنید، اون سرش هم حتما بلند میشه. منظورش اینه که هر کاری بکنید نتایجش ناگزیر به دنبال خودش خواهد اومد. این موضوعی است که مولانا هم خیلی تو مثنوی روش تاکید میکنه، میگه فعل را در غیب اثرها زادنی است، وان موالیدش به حکم خلق نیست. فرزندان کارهای ما در اختیار ما نیستن، اونا زاد و ولد میکنن و همجوری میرن جلو. ممکنه که ما بعد از مرگمون قاتل افراد خیلی زیادی بشیم، دقت میکنه؟ یعنی من یه کاری کردم، یه حرفی زدم و بعد مردم، اون حرف من یا اون کار من بعد از مرگ من باعث بشه که چند نفر کشته بشن، این کاملا امکان پذیره. ولی به هر حال ما وقتی یک عملی رو انجام میدیم مسئولیتش رو میپذیریم در اون حدی که مستقیم به خودمون برمیگرده، بقیه‌اش دیگه قوانین هستی ان و این به ما چندان ارتباطی پیدا نمیکنه. تو صفحه 105 یک آزمون گذاشته، آزمون عامل بودن، آزمون 30 روزه. این آزمون رو حتما انجام بدید و 30 روز با این روشی که ایشون گفته حتما زندگی بکنید. این میتونه خیلی زیاد به شما کمک بکنه که عامل بودن رو در خودتون تقویت کنید. و تو صفحه 106 هم چند تا پیشنهاد کاربردی آورده که این پیشنهادات رو میتونید انجام بدید. مثلا اولیش اینه که یک روز کامل به زبان خودتان و اطرافیانتان گوش بدید. ببینید زبانتون زبان واکنشیه یا زبان عامله. جملاتی رو که خودتون و دیگران در موقعیت‌های مختلف میگید بررسی بکنید و ببینید در مرکز اونها توانستن و مسئولیت پذیری وجود داره یا ناتوانی و فرار کردن از زیر بار مسئولیت. و دو سه مورد دیگه هم گفته، لطفاً اینا رو انجام بدید، فکر می‌کنم که خیلی کمک می‌کنه.